استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در ادامه این استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. کمیته دفاع از خبرنگاران می گوید در 4 ماه اخیر قضایای قتل خبرنگاران کم شده، اما خشونت ها در افغانستان در برابر خبرنگاران همچنان ادامه دارد. پایان سال تحصیلی در افغانستان و ناروشن بودن سرنوشت محصلان.
کشور ما را دادن به دست طالبایی که به زن ارزش قائل نبودند و نیستن. درس، تحصیل، وظیفه به زن ها حرام شد.
با تسلط طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از نقاشان دست و خودسانسوری زدند.
بیشتر تابلوهای چهره که در بودشکات همه جمع کردیم، محدود کردیم، سفارش چهره اصلا نداریم، به قسمت آموزش هم مراجعه نمیشه.
گزارشی هم داریم در موردین که به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان، کشورهای منطقه تلاش دارند تا خالیگاهی را که غرب در افغانستان ایجاد کرده پر کنند. در برنامه شکست سکوت هم میشنوید.
دلیل بسته شدن بسیاری از خانه های امن در افغانستان چیست؟ این خانه ها چه اهمیت داشتند؟ نبودشان چه مشکلات به بار آورده میتواند؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر. کانگرس امریکا کمیسیونی را برای ارزیابی ناکامی جنگ 20 ساله افغانستان معذب کرده است. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از انتقال افغانان بیشتر به کانادا استقبال کرده. رهبران اتحادیه اروپا امروز در نشست درباره افزایش نیروهای روسی در مرز با اوکراین، مسئله بلاروس، انرژی و مبارزه با کووید 19 بحث می‌کنند. تفصیل اخبار. کانگرس ایالات متحده رو دیروز چهارشنبه به ایجاد یک کمیسیون رای داد تا ناکامی جنگ 20 ساله این کشور در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ایجاد این کمیسیون بخشی از بودجه دفاعی 768 میلیارد دلار آمریکاست که 89 سناتور با آن رای مثبت و 10 سناتور رای منفی دادند. این بودجه دفاعی هفته پیش از سوی مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و منتظر توشیح جو بایدن رئیس جمهور این کشور است. در کمیسیونی که قرار است پس از توشیح رئیس جمهور بایدن ایجاد شود، 16 عضو از 2 حزب امریکا دموکرات و جمهوری خواه شامل خواهند بود. خبرگزاری فرانس پرس گفته که این کمیسیون 1 سال وقت خواهد داد تا گزارش ابتدایی خود را تهیه کند و تا 3 سال آینده گزارش کامل خود را در مورد علت شکست امریکا در افغانستان فراهم نماید. این دربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر از اقدام کانادا در ارتباط به بیرون کشیدن تعداد افغانها از افغانستان ستایش کرده است. خانم بار این را امروز در حساب تویترش نوشته است. او گفته که خرسند است که هنوز هم کشورها می خواهند که افغانان را از افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیرون کنند. این دربار خواهان تسلیح پروسه شده است. شان فرایزر وزیر مهاجران و پناهندگان کانادا گفته که 184 افغان سه‌شنبه شب به آن کشور وارد شده. او افزود که این افغانان به زودی در ایالت البرتا اسکان داده خواهند شد. 1 دلار آمریکایی امروز در سرای شاهزاده کابل بین 103 الا 105 افغانی مبادله شده. حاجی دادگل از ردزی، سرپرست اتحادیه صرافان سرای شاهزاده، صبح امروز به رادیو آزادی گفت
امروز 25 قوس نرخ‌های دلار در مقابل افغانی مانند نرخ دینار روز عصر است، یعنی 104 103 الا 105 دلار متفاوت، چون هوا بسیار سرد است تا هنوز هم نرخ ثابت نشده.
ارزش پول افغانی اخیراً 12% در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته که بر اساس آن یک دلار آمریکایی با 130 افغانی هم مبادله شد که در 20 سال گذشته به پیشینه بوده است. اما در دو روز گذشته نرخ پول افغانی یک بار دیگر در برابر دلار افزایش یافته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که طالبان کابل را به زور تصرف نکردند، بلکه از آنها دعوت شده تا برای جلوگیری از هرج و مرج و چور و چپاول وارد این شهر شوند. کرزی این اظهارات را در مصاحبه اخیر خود با اسوشیتد پرس که دیروز منتشر شد ابراز کرده و گفته که پس از آن که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین به گونه ناگهانی و پنهانی از کابل بیرون شد، از طالبان که به دروازه های این شهر رسیده بودند دعوت شد که وارد کابل شوند. حامد کرزی که در حال حاضر با خانواده خود در کابل زندگی میکند تاکید کرده که اشرف غنی در آخرین دقایق خروجش از کابل طرح را خنسا کرد که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در دیدار با رهبران طالبان در دوحه قطر رویان کار کرده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان عفو بین الملل از محکمه بین المللی جنایی در هاگ خواستار شد که جنایات جنگی در افغانستان را پیگیری کند. این سازمان میگوید که در ماه‌های اخیر زمامداری حکومت سابق و قبل از حاکمیت طالبان جنگجویان جنایات جنگی بسیار در افغانستان صورت گرفته که باید از سوی یک محکمه بین المللی پیگیری شود. گزارش دیروز سازمان عفو بین الملل گفته که قبل از استیلای طالبان به قدرت، نیروهای آمریکا، طالبان و نیروهای حکومت سابق افغانستان به افراد ملکی آسیب رساندند. و رهبران اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در نشست در بروکسل گرد هم میآیند و در مورد مسئله بلاروس، کووید 19، انرژی و تنش‌های مرزی در سرحد میان اوکراین و روسیه بحث و گفتگو میکنند. افزایش نیروها در نزدیکی مرز با اوکراین و نگرانی‌ها در ارتباط به تهاجم بالقوه روسیه در صدر اجندای امروز رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد. اما روسیه پلان حمله را انکار کرده و رشته خواستهای را در ارتباط به عضویت بالقوه اوکراین در پیمان ناتو و فعالیت‌های غرب در نزدیکی مرز اوکراین با روسیه مطرح کرده است. تنش‌ها میان روسیه و اوکراین در بحث دیروز رهبران اتحادیه اروپا و همتایان اروپایی، همسایه‌های شرقی اوکراین نیز مطرح شده است. مسئله بحران جاری بلاروس در مورد انتقال مهاجران به مرزهای شرق اتحادیه اروپا، افزایش نرخ انرژی، مبارزه با کووید 19 و تهدید تورم پولی از مسائل دیگری هستند که در این نشست درباره آن بحث می شود. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید در 4 ماه اخیر قضایای قتل خبرنگاران کم شده، اما خشونت ها در برابر خبرنگاران همچنان ادامه دارد. عبدالمعید هاشمی، مسئول این کمیته و معاون اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در زمینه دسترسی به اطلاعات با مشکل مواجهند و با آنکه طالبان همواره از حل این مشکلات گفتند. این در حالی است که کمیته بین‌المللی مسئولیت خبرنگاران هم در گزارش سالانه‌اش که به تازگی نشر شده، سال 2021 میلادی را خونبارترین سال برای خبرنگاران گفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که کمیته بین‌المللی مسئولیت خبرنگاران سال 2021 را سال خونبار برای خبرنگاران افغانستان خوانده است، نهادهای دفاع از خبرنگاران در کشور میگویند در جریان سال روان میلادی 6 خبرنگار در افغانستان کشته شدند و ده‌ها تن دیگر با خشونت مواجه شدند. عبدالمعید هاشمی، مسئول این کمیته و معاون اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، به رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت طالبان قضایای قتل خبرنگاران رو به صفر گرایده است، اما خشونت در برابر خبرنگاران هنوز هم جریان دارد.
در ماه‌های اول سال 2021 ما 6 قضیه شهادت ژورنالیستان داشتیم که اکثریتشان دختر خانم تشکیل می دادن. بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی، متاسفانه دسترسی به معلومات مشکل تر شده، دستگیری ژورنالیستان هم هنوز کم نشده، ولی خوشبختانه قضیه شهادت خبرنگاران اگر بگویم به صفر تقرب یافته.
این در حالی است که کمیته بین‌المللی مسئولیت خبرنگاران در گزارش سالانه خود گفته است در سال 2021 میلادی در 37 کشور 293 خبرنگار زندانی شدند که در 20 سال گذشته این بالاترین رقم زندانیان خبرنگار است. بر اساس معلومات این کمیته 42 خبرنگار در سراسر جهان در سال 2021 کشته شدند که بیشتر آنان در افغانستان است. بر اساس این گزارش افغانستان در 20 سال گذشته نیز بیشترین رقم خبرنگاران کشته شده را در میان دیگر کشورها دارد. عبدالمعید هاشمی رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان و معاون اتحادیه ژورنالیستان گفته است که اگرچه آمار دقیق خشونت علیه خبرنگاران در سال روان وجود ندارد، اما در سال 2020 میلادی 8 خبرنگار در رویدادهای مختلف کشته شدند و 19 تن دیگر زخمی شدند. او افزود در این سال 45 خبرنگار تهدید شده و 6 تن دیگر زندانی شدند. آقای هاشمی میگوید ماهای اخیر نظام جمهوری برای خبرنگاران ماهای خونینی بوده است، به طوری که برخی از روزنامه‌نگاران به شکل مرموزی کشته شدند و قاتلان آنها شناسایی نشدند. با آنکه حکومت آن زمان طالبان را عامل قتل خبرنگاران می‌دانست، اما طالبان دست داشتن در قتل خبرنگاران را رد کردند. عبدالمعید هاشمی می‌گوید در 20 سال گذشته نزدیک به 100 خبرنگار در رویدادهای مختلف کشته شدند و 750 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده است و با وجود وعده تحقیقات درباره این قضایا، اما هیچ تحقیقی انجام نشد و عاملان آن مشخص نشد. آقای هاشمی میگوید که هنوز موارد خشونت علیه خبرنگاران وجود دارد و عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات یکی دیگر از مشکلات جدی آنهاست. از این میان در 20 سال گذشته تنها از رادیو آزادی 4 خبرنگار کشته شدند. سباون کاکر، عبادالله حنانزی، فرشته محرم دورانی و محمد الیاس دایی از خبرنگاران رادیو آزادی هستند که در این جریان کشته شدند. اما حکومت طالبان میگوید تلاش دارد تا جلوی قضایای خشونت در برابر خبرنگاران را بگیرد و زمینه دسترسی آنان به اطلاعات را آسان سازد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید
زمانی که جمهوری اسلامی افغانستان آمده و کنترل به دست داره، هیچ خبرنگار هم نشده. البته بعضی جاها موارد خشونت یا لطکوب را داریم که مواردش کم است. او همه علت های مختلف داره. یک علتشی است که خود خبرنگارا با افراد ما یا مسئولین ما در جریان گزارش دهی و گزارش تهیه کردن با نابلدی مواجه بودن که باعث سوء تفاهم می شد و همچنان افراد ما هم بعضشان با برخورد علیه خبرنگاران آگاهی تام نداشتن، ولی پس جلوگیری شده. امارت اسلامی افغانستان خصوصا وزارت اطلاعات فرهنگ کمیته را تعیین کرد به خاطر شنیدن صدای خبرنگاران.
آقای مجاهد افزود که اگر خبرنگاران در مورد قضیه های خود به دادگاه شکایت کنند، با آنها رسیدگی خواهد شد. او همچنان گفت در 4 ماه حکومت آنان هیچ خبرنگاری در افغانستان کشته نشده است. در همین حال برخی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای میگویند 20 سال اخیر سالهای خونبار برای خبرنگاران در افغانستان بود و آنها آزادی بیان را با قربانی دادن جان خود حفظ کردند، اما اکنون اکثر آنها شغل خود را از دست دادند و دستاوردهای 20 سال گذشتهشان در خطر از دست رفتن است. خاطر نوری، خبرنگار یکی از رسانه‌های خصوصی در کابل، میگوید
بسیاری از رسانه‌ها بسته شد و رسانه‌هایی هم که فعلا فعالیت دارن، اونها کارمندای خود کم کردن، که کم شدن این کارمندا و پرسنل کمی که اونها خواستن کار کنن و این باعث شد تا بیشتر از خبرنگارا در افغانستان بیکار بمانند.
خانم نوری از طالبان می‌خواهد تا شرایط کار را برای خبرنگاران فراهم سازند. نهادهای دفاع از خبرنگاران نیز میگویند در ماه‌های اخیر و پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان نزدیک به 2000 خبرنگار زن وظایفشان را از دست دادند و نزدیک به 221 رسانه نیز فعالیتش متوقف شده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
بیش از 19 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان کمک شده است. بانک مرکزی افغانستان نوقت روز چهارشنبه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در ادامه کمک‌های بشری به افغانستان 19.2 میلیون دلار آمریکایی به این کشور کمک شده است که به ای‌آی‌بی بانک سپرده شده است. در این خبرنامه آمده است که بانک مرکزی در زمینه مشکلات پیش آمده در نظام بانکی کشور دنبال یک راه حل مناسب است و نیازمندی های اسعار نیز در حال رفع شدن است و ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی تا حد مطلوب نگهداری خواهد شد. اما اینکه این پول از سوی کدام کشور و یا سازمانی کمک شده است، این بانک مشخص نساخته است. وزارت زراعت دو سردخانه بزرگ را در ولایت میدان‌وردگ دوباره فعال می‌سازد. مستعین عمری، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت سرپرست این وزارت در جریان سفر به 5 ولایت جنوبی کشور به ریاست زراعت ولایت میدان‌وردگ دستور داده است تا هر چه زودتر دو سردخانه محصولات زراعتی در این ولایت را فعال سازد. بر اساس معلومات وزارت زراعت، این دو سردخانه ظرفیت نگهداری و پروسس 1000 متریک تن میوه و سایر محصولات زراعتی را دارد. قابل یادآوری است که در چند سال اخیر ده ها سردخانه کوچک و بزرگ در چندین ولایت افغانستان ساخته شد. اما برخی از این سردخانه ها در ماه‌های اخیر به دلیل نبود امکانات مالی و تکنیکی از فعالیت باز مانده است. یک دلار آمریکایی امروز در سرای شاهزاده کابل بین 103 الی 105 افغانی مبادله شده است. حاجی دادگل حضرت‌زی، سرپرست اتحادیه صرافان سرای شاهزاده، صبح امروز به رادیو آزادی گفت: یک دلار آمریکایی امروز در سرای شاهزاده کابل به 103، 104 یا 105 افغانی مبادله شده است. ارزش پول افغانی اخیراً 12% در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته است که بر اساس آن یک دلار آمریکایی به 130 افغانی هم مبادله شد که در 20 سال گذشته بی سابقه خوانده شده است. اما در دو روز گذشته نرخ پول افغانی یک بار دیگر در برابر دلار افزایش یافته است.
رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم می آیند تا در مورد بلاروس، بیماری کووید 19، انرژی و تنش‌ها در سرحد اوکراین و روسیه بحث کنند. تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک اوکراین نگرانی‌های را در مورد تهاجم بالقوه در صدر آجندای این اجلاس قرار داده. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است که در پیوند به منازعه 7 ساله در شرق اوکراین از افزایش تنش‌ها دست بکشد و وارد دیپلماسی جدید شود. این اتحادیه هشدار داده که در صورت هرگونه حمله توسط روسیه در هماهنگی با بریتانیا و ایالات متحده، تحریم‌های قوی تازه بر روسیه وضع خواهد شد. روسیه از طرح‌ریزی حمله بر اوکراین انکار کرده. مسکو یک رشته تقاضاهای در مورد عضویت بالقوه اوکراین در ناتو و فعالیت‌های این پیمان در نزدیکی مرز غربیش مطرح کرده. جلسه رهبران اتحادیه اروپا و شرکای اروپایی همسایه شرقیشان به شمول ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در 15 ماه دسامبر نیز روی تنش‌ها میان اوکراین و روسیه متمرکز بود. انتظار می رود که در مورد بحران روان با بلاروس بر سر ورود مهاجران به مرز شرقی اتحادیه اروپا نیز بحث‌های شود. این پس از آن است که این اتحادیه پنجمین بسته تحریم‌ها بر الکساندر لوکاشنکو، حاکم مستبد بلاروس را وضع کرد. اتحادیه اروپا لوکاشنکو را متهم کرده که به خاطر تلافی تحریم‌های غرب زمینه ورود مهاجران از شرق میانه آفریقا و جاهای دیگر به مرزهای شرقی اتحادیه را فراهم می‌کند. اتحادیه اروپا برای نخستین بار پس از آن بر بلاروس تحریم‌ها را گسترش داد که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ماه آگوست سال 2020 این کشور، لوکاشنکو جنبش طرفدار دموکراسی را سرکوب کرد. افزایش نرخ انرژی و تهدید تورم مداوم از موضوعات دیگر مورد بحث مذاکرات امروز رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم خواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماره از محصلان هم از دختر و پسر در ولایات شمال کابل می گویند که یک سال تحصیلی گذشت اما آنها از تحصیل محروم شدند. حدود 4 ماه بعد از بازگشت طالبان به قدرت تا هنوز هم دروازه پوهنتون‌های دولتی همچنان بر روی محصلان بسته است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از محصلان آغاز می شود.
رشته‌ای که با خیلی تلاش و پشت کار به او رسیده بودم. اهداف و آرزوهای در سر داشتم. خرسند بودم که روزهای سیاه ما تمام شد. بی خبر از اینکه چه اتفاقی در انتظار ماست.
لیزا احمدی 21 ساله در منطقه قلعه زمانخوار شهر کابل زندگی میکند. او محصل سال سوم ژورنالیسم پوهنتون دولتی پروان بود. 3 سال پیش لیزا همراه با ده‌ها محصل دختر دیگر در لیلی پوهنتون به دور از خانواده‌اش سرگرم فراگیری تحصیلاتش بود. اما حالا که پس از بازگشت طالبان نزدیک به 4 ماه گذشته، دروازه پوهنتون بر رویش بسته شده. از وضعیت ناگوارش قصه میکند.
کشور ما را دادن به دست طالبایی که به زن ارزش قائل نبودند و نیستند. درس، تحصیل، وظیفه به زنها حرام شد. روحیه ها ضعیف، ناامیدی ها بیشتر شد. افکار و اهدافم پراکنده شد و در میان آسمان و زمین معلق ماندم. نه فارغ التحصیل شدم و نه هیچ چیز دیگر. آرزوهایم به باد فنا رفت. وضعیت اونقدر وحشتناک بود که تمام دخترها تن به ازدواج میدادند و ترس همه ای بود که مبادا طالبا مرا هم به خود ببرن ازدواج کردم. و حالا نه درس است، نه دانشجویی با نشاط و تراوت که صبح ها با شور و شوق به خاطر رفتن به صنف بیدار میشه.
لیزا در این حال فکر میکند که وضعیت پیش آمده بیشتر زنان و دختران را تحت فشار قرار داده است. او در این مورد بیشتر گفت.
چی میشد اگر ما هم مثل چند ماه قبل اجازه درس خواندن در آرامش و در کشور خود ما را میداشتیم؟ کار میکردیم و به اهداف خود ما میرسیدیم. محتاج مرد نمیبودیم. با پای خود میستادیم و مجبور به ترک وطن و فرار از وطن نمیشدیم. این روزهای ما خیلی پر از درد است. خواستم به عنوان یک دانشجوی دختر که از حق تحصیل محروم شده و در گوشی از اتاقش با کتابهای در دست داشتهش نشسته و منتظر یک معجزه است از جامعه جهانی است که گروه زیر نام طالبان و امارت اسلامی را تا هنگامی که زنان را حق تحصیل و وظیفه ندادند به زن ارزش و احترام قائل نشدند به رسمیت نشناسند.
هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. لیزا به خاطر اینکه از تحصیل بازمانده و نگرانی دارد تنها نیست. فردین روستایی 25 ساله محصل سال 4 رشته ژورنالیسم پوهنتون دولتی البیرونی در ولایت کاپیسا نیز در این مورد درد مشابه دارد.
ما را نمان که ما به واقعیت دانشجو باشیم، به واقعیت ما هدف تعیین کرده بتانیم به خود. خیلی دوست داشتیم که انسانی باشیم که با هدف زندگی کنیم، انسانی باشیم که رو به تکامل باشیم، رو به پیشرفت باشیم. میخواستیم با سرعت زمان همگام شویم، میخواستیم با جوامع پیشرفته انسانی ما هم همگام شویم، من حیث یک انسان، من حیث یک جوان، من حیث یک جوان مسلمان. مگر همین شرایط نابسامان، تحولات بسیار شدید روبرو شدیم، این سبب شد ما از اون اهداف خود عقب بمانیم. با مسئولین که فعلا نظام دستشان از توجه داشته باشند که دانشگاه را بمان به خاطر از قرار گرفتن دانش.
در سالهای گذشته با وارد شدن فصل زمستان، سال تحصیلی نیز به پایان می رسید و محصلین یک سال درسی را پشت سر می گذاشتند. اما امسال چنین نشد. این عقبگرد چه پیامدهایی دارد؟ از نظر کارشناسان مسائل اجتماعی، وضعیت پیش آمده ضربه‌ای به آینده یک نسل پنداشته می شود. فرید آریا یکی از این آگاهان است که برادی آزادی صحبت می کرد.
متاسفانه با روی کار آمدن طالبان و حکومت سرپرست آنان در کشور مدت 4 ماه می شود که درب دانشگاه ها برای محصلین بسته شدند و با وعده های چندین بار طالبان هنوزم این معضل حل نشده و همچنان که بدبختانه این کار باعث دلسردی تعداد زیاد از محصلین شده و همه روزه به تعداد محصلین که از کشور و بیرون فرار میکنن افزوده میشود که خود سبب بیسواد ماندن و بیسواد شدن یک نسل دیگر این کشور میشود. ترجیح بتن که خارج از کشور برن و یا کارهای دیگری انجام بتن که در نتیجه میتوان گفت که با همین حالت اگر ادامه پیدا کنه یک نسل بیسواد دیگر تقدیم جامعه شده میتواند که ادامه نابسامانی ها و عدم باور به اصل قضایای مهم ملی و کشوری تا سالیان دیر ادامه خواهد یافت.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی طالبان میگویند که به دلیل مشکلات مالی دروازه پوهنتون‌های دولتی را بستند. در این مورد احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
در افغانستان اسلامی
امارت اسلامی افغانستان و وزارت تحصیلات عالی همیشه تلاش میکند که دانشگاه دولتی باز شود و ما با دانشگاه مشکل فکری نداریم. تا هنوز که باز نشده است بعضی مشکلات وجود دارد، یعنی بودجه افغانستان است که سوی امریکا قید شده است. ما بالای یک طرح کار را آغاز کردیم، وقتی نهایی شود دانشگاه باز میشود.
به اساس معلومات منابع مسئول، دانشگاه های دولتی افغانستان حدود 201 هزار دانشجو دارند که از این میان 31% آن را دختران و زنان تشکیل داده است. از نظر لیزا احمدی ادامه این وضعیت و بی سرنوشتی او و ده ها هزار تر دیگر میزان نارضایتی برخی از محصلان پوهنتون های دولتی از حکومت طالبان را افزایش خواهد داد. لیزا در این حال از حکومت طالبان میخواهد که بگذارند تا دختران به تحصیلاتشان بپردازند.
اوس محل سمنگ ده امن خونه که نینو دمازوان په خطر که ده
دلیل بسته شدن بسیاری از خانه های امن در افغانستان چیست؟ این خانه ها چه اهمیت داشتند؟ نبودشان چه مشکلات به بار آورده می تواند؟ در این مورد در برنامه شکست سکوت بحث می کنیم. پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان.
با تسلط طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از نقاشان، میناتوریست‌ها و دیوارنگاران دست به خودسانسوری زده و از فعالیت‌های هنری دست کشیدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نقش دیوارنگاری‌های کابل پس از حاکمیت طالبان و با گذشت هر روز رنگ می‌بازد و جایش را بر رنگ سفید با نماد پرچم طالبان می‌دهد. دیوارنگاری‌هایی که توسط نقاشان متعدد در 20 سال گذشته نقش بسته بود، دید هر رهگذری را بر خود جلب می‌کرد و هر یک حامل پیامی بود. هنرسالار نهادی که برای بیش از 6 سال در افغانستان برای ترویج دیوارنگاری تلاش کرده است، اکنون از توقف فعالیتش میگوید. زبیح مدبر مسئول برنامه‌های این نهاد میگوید که با روی کار آمدن طالبان تمام زحماتشان نقش بر آب شده است. او تاکید دارد که هیچ امیدی برای اثرگیری دیوارنگاری زیر پرچم طالبان وجود ندارد.
هیچ نوع فعالیت بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان نکردند، چون هیچ زمینی مساعد نیست برشان و هیچ نوع یک تعریفی از هنر نقاشی اینها تانوز نکردن که باید چی در کدام حدود اینها فعالیت داشته باشن. دیگه در کل ممنوعیت خود اعلان کردن.
دیوارنگاری هنر به تصویر کشیدن نقش‌ها، شکل‌ها، نوشته‌ها، نماد و نشانه‌ها بر روی دیوار و مکان‌های عمومی عنوان می‌شود. زبیح مدبر از طالبان می‌خواهد که برایشان اجازه فعالیت هنری بدهند.
آل هم علیه هیچ کسی نیستیم و نه علیه کسی کدام اعتراضی داریم، اما با مردم خود هستیم. با مردم خود هستیم. ما اگر فعالیت اجازه داده شود بر ما در این شرایط هم میتونیم به شکل دیگر هم فعالیت خود داشته باشیم از این طریق، که متاسفانه این فضا مساعد نیست بر ما ایجا.
بیش از 4 ماه از حکومت طالبان بر افغانستان میگذرد و در این مدت فعالیت نقاشان، مینیاتوریست ها و دیوارنگاران به شدت محدود شده است. این وضعیت دانشجویان رشته های هنر در افغانستان را نگران ساخته. آتنا سلطانی 21 ساله و دانشجوی سال 4 فاکولته هنرهای زیبا در پوهنتون هرات است. او حراس از این دارد که طالبان هنر نقاشی را محدود کرده و یا حتی دیپارتمنت نقاشی را حذف کنند. این دانشجوی هنر که بیشتر روی نقاشی چهره کار می کند، آینده هنر نقاشی با حضور طالبان را تیره و تار می بیند.
و جوری که به نظر میرسه و به گوش من رسیده، احتمال حذف 15 هنرها مخصوصا دیپارتمنت نقاشی وجود داره و احتمال این که حذف نشه حذف چندین مضمون از این رشته 100%. جوری که به نظر میرسه به طور کلی افکار نه همو افکار قبلیه و برخورد خوبی ندارن. از پاک کردن و پوشاندن با رنگ سفید نقشی های دیواری کابل گرفته تا خبر حذف فیگور چهره از مضامین 15 هنرها.
در 4 ماه اخیر بسیاری از آموزشگاه‌های هنر نقاشی نیز تعطیل شده است. طارق حبیبی از نقاشان دیگر کشور که از 20 سال بدین سو در کنار خلق آثار متعدد نقاشی زمینه آموزش حرفه‌ای هنر صورتگری و نقاشی چهره را برای بیش از 2000 جوان دیگر فراهم کرده است. او میگوید از 4 ماه بدین سو کارگاه آموزشی است از فعالیت باز مانده و منبع عایداتیش رو به صفر گرایده است.
ما در 2 ماه یا 3 ماه اول کاملا بسته بود نهادهای ما و دشگاه ما، هم فعلا هم نیمه تعطیل و تعطیله و ما در قسمت فروش آثار کلا صفر شده. یعنی ما 6 ماه شده که حتی یک دونه تابلو هم ما دیگه در افغانستان فروش نداشتیم و بیشتر تابلوهای چهره که در بودش خود همه جمع کردیم، محدود کردیم. سفارش چهره اصلا نداریم، به قسمت آموزش هم مراجعه نمیشه.
گروه طالبان در دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی مخالف صورتگری انسان در هنر نقاشی بودند و آن را مخالف با ارزش‌های اسلامی می‌دانستند. اما در دوره کنونی حاکمیتشان تا کنون در هنر و صورتگری موضعشان را اعلام نکردند. خواستیم تا دیدگاه حکومت طالبان در مورد هنر نقاشی را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تماس و پیام‌های ما پاسخ نداد. او پیشتر در قسمت فعالیت موسیقی و سینما برای آزادی گفته بود که در چارچوب اسلام به این دو بخش اجازه فعالیت داده خواهد شد. با این وجود بیشتر نقاشان افغانستان به شمول ذبیح مدبر، آتانا و طارق حبیبی در شوک فروپاشی سری حکومت و تسلط طالبان بر افغانستان هستند و آنچه خودشان میگویند هیچگاه تصور این گونه فروپاشی